آقای دکتر به پادکست اندیشکده سیاست‌گذاری اقتصادی تهران خوش آمدین. خب یه سلسله مباحثی داریم تحت عنوان شفافیت. با توجه به اینکه خب آقای دکتر خاندوزی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اقتصاددان و جدیداً هم که نماینده مجلس هستیم، بحث شفافیت تقریبا میشه گفته که چندین سال هستش که جزء دغدغه‌های افرادی که تو کشور دغدغه سیاست‌گذاری دارن هستش. ما برای اینکه وقت از دلی زیاد نگیریم توی دو تا حوزه می‌خوایم با هستی بحث کنیم. یکی شفافیت ذیل ماده 29 قانون برنامه 6 هستش، یکی هم بحث شفافیت آرا هستش. ما با شفافیت آرا صحبت کنیم که انشالله به اون ماده 29 هم که اگه صلاح دونستید به اونم اشاره می‌کنیم. در رابطه با شفافیت آرا آقای دکتر اگه مقدمه‌ای هست بفرمایید تا بریم سراغ سوال‌ها.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام و وقت بخیر دارم. شفافیت آرا رو می شود از دو منظر تحلیل کرد. یک منظر ذاتگرایانه مبتنی بر قواعد حقوقی، به این معنا که اصل این اقدام و این سیاست چقدر با حقوق اساسی یک کشور، حقوق مردم سازگاری داره و در اون راستاست. از این منظر ذاتگرایانه اصل این مصوبه یا حرکت به سمت چنین مصوباتی هر آنقدر که در راستای اطلاع مردم به عنوان موکلین مجلس و دولت و سایر نهادهایی که در مشروعیتشون از مردم منبعث میشه، هر چقدر در این مسیر باشه که آگاهی مردم رو نسبت به نهادهای موکل خودشون افزایش بده و بدونن که اون نهادها چگونه در مورد مسائل اساسی کشور و حقوق و تکالیفی که هر کدوم از ما در ابعاد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و غیره داریم مطلع میشن، خب حتما اقدام صحیحی است و جامعه این حق رو دارد که اگر مثلا دولتی انتخاب میکند بداند که در مورد مسائل پولی، مالیاتی، بانکی و غیره چه تصمیماتی میگیره و اساسا چگونه تصمیم میگیره، یا اگر نماینده مجلس انتخاب میکند نمایندگان چه تصمیماتی دارند در مورد حقوق و تکالیف مردم میگیرند. روی کرده دوم، روی کرده کاملا نتیجه گرایانه نسبت به ماجرای شفافیت آراست. یعنی این که ممکن هست بعضی ها با این منظر حقوقی موافق نباشند که جامعه حق دارد که بداند وکلایش چه تصمیم میگیرند، اما از منظر کارکرد گرایانه بگه این تصمیم حتما کمک میکنه به اینکه نمایندگان مجلس و وزرا، اعضای شوراهای عالی در کشور تصمیمات سنجیده تر، قابل دفاع تر و مستدل تری بگیرند وقتی متوجه بشوند که مردم هم از جزئیات این تصمیمات آگاه خواهند شد. بنابراین نتیجهش نتیجه خوبیه. این هم یک نوع در واقع منظر دیگری است. به نظرم میرسه که حداقل برای خود من از هر دو زاویه شفافیت آرا قابل دفاع هست. از منظر حقوقی حتما جزء حق عامه مردم هست که بدانند دولت‌ها و شوراهای عالی و مجلس چه تصمیماتی میگیرند. از منظر نتیجه گرایانه هم در بلند مدت حتما حرکت کردن به سمت این مسیر موجب کارکرد بهتر سیستم سیاست‌گذاری و نظام تصمیم گیری کشور میشه، ولو اینکه ممکن هست در کوتاه مدت یا در پاره ای از موارد موجب ایجاد انحراف توی تصمیمات هم بشود، اما به نظر میرسه که منفعت بلند مدتش اینقدر هست که ما باید همه مدافع چون این سیاست‌هایی باشیم.
آقای دکتر، یکی از مواردی که منتقدان روش خیلی مانو میدن که یه دوگانه ای رو مطرح میکنن با عنوان دوگانه مصالح ملی و مصالح منطقه‌ای. مثلا بذارید من یه مثال ملموس بزنم که تو جلسه قبل دوستانم گفتم. فرض کنید شما نماینده مثلا استان سمنان هستید، یه طرحی رو میاد تو مجلس با عنوان انتقال آب مثلا دریای خزر به سمنان، بعد شما اگه مباحث کارشناسی رو گوش کنید میبینید که این طرح طرحیه که به ضرر محیط زیسته یا ممکنه خیلی مشکلات ملی به وجود بیاره، اما شما چون نماینده سمنان هستید اگه به این طرح در واقع رأی منفی بدهید دور بعد از اون استان دیگه رأی نخواهید آورد. یعنی اینجا ممکنه مصالح ملی فدای مصالح منطقه‌ای شه. ایده میان که اگر رأی گیری مخفی باشه اون نماینده اگه حرفای کارشناسی رو گوش کرده باشه خیلی راحت‌تر، خیلی بهتر میتونه به اون طرح منطقی در واقع رأی بده، اما اگه یه دفعه شفاف باشه ممکنه بین اون منافع منطقی و منافع در واقع ملی منافع منطقی رو انتخاب کنه. طرف توی تعارض منافعی میمونه که چیکار کنم، یا میام سمت منافع ملی یا برم سمت منافع منطقی.
شبیه این مثال هایی که شما گفتید و بیشتر از این هم می شود در مورد هم تصمیم گیری های منطقه‌ای هم تصمیم گیری های صنفی بیان کرد، حتما محتمله و حتما به وجود خواهد آمد. هرچند این مثال ها بهانه برای فرار از شفافیت نیست، چون شما میتونید نشون بدید که اگر عدم شفافیت آرا باشه در 99 تصمیم دیگر غیر از این یک مورد هم ممکنه نمایندگان مجلس خیلی بی‌مبالات تر و غیر مستدل تر تصمیم بگیرن، که ما ممکنه اگر این رویه رو شفافیت آرا رو از دست بدیم، درسته در این یکی دو موضع منطقی اتفاقات خوبی بیفته، اما در سایر موارد منفعت شفافیت آرا رو از دست میدهیم. بنابراین این یه پاسخ. پاسخ دوم این است که همونطور که من عرض کردم، شفافیت آرا در بلند مدت و زمانی که با فرهنگ سیاسی یک جامعه عجین شد میتونه آثار کامل خودش رو به جا بگذاره. در کوتاه مدت ممکن هست در یک موضع خاص یکی از صد تصمیم مجلس اثر منفی بگذاره، همونطور که شما مثال زدید، اما در بلند مدت مردم جامعه متوجه می شوند که کدام نمایندگان دارند صرفاً برای هدف محبوبیت و رأی‌آوری آتی خودشون در مجلس رأی می دهند و کدام ها به مصالح همه ملت ایران می اندیشند. همین که این تفکیک صورت میگیره بین نمایندگانی که صرفاً کوتاه مدت تحلیل میکنن و منطقه‌ای مسائل رو میبینن، با نمایندگانی که ولو به ضرر خودشون باشه دارن ملی و بلند مدت تحلیل میکنند، آروم آروم صف این دو دسته نمایندگان در ذهن مخاطب آگاه و جامعه فرهیخته جدا خواهد شد و این خب کمک خیلی بزرگی میکند به اینکه دوره‌های بعد مردم ممکنه بله در دوره اول و یه جفسازی کوتاه مدت در یه منطقه ما 5 تا 10 تا نماینده منطقه‌ای خوب رو هم از دست بدهیم، اما در بلند مدت مردم میبینن که نه، واقعا صف نمایندگانی که حاضر هستند به خاطر منفعت ملی کار کنن جدا میشه. یعنی شما به این هم توجه بکنید، اون نماینده‌ای که علارغم مطالبه منطقه‌ای خودش میاد و در صحن علنی از یک مسئله دفاع میکنه و میگه علارغم این که میدونم منطقه من با این وضعیتش بهتر میشه اگر مثلا تبدیل به منطقه آزاد بشه، اما این چون تولید ملی کشور رو تهدید میکنه و قاچاق رو افزایش میدهد بنده مخالفت میکنم، او برای نماینده درصد خیلی زیادی هم آرا مثبت ایجاد میکنه. یعنی طرف دیگه ماجرا رو میخوام بگم ببینید. ضمن اینکه به عنوان نکته آخر بگم، شفافیت یکی از قواعد کارکرد مناسب نظامهای مردم سالار هست. ما وقتی بقیه اجزای پازل رو نداشته باشیم با تکیه صرف بر شفافیت گمان نکنیم همه اتفاقات خوب میفته. ما نظام مردم سالار بدون بازیگران حزبی رو داریم تجربه میکنیم، در حالی که اگر مردم سالاری ما همراه با تحزب بود و میتوانستیم تجربه حزب جمهوری اسلامی رو در سالهای اولیه انقلاب با اصلاحات و تعدیلهایی تداوم پیدا بکنیم، اون وقت هست که حزب میومد پشت سر آدمها در مناطق قرار میگرفت و حزب بود که برای سوالها پاسخهای ملی فراهم میکرد. نمایندگان دیگه نمیترسیدند که من خودم تنها رها شدم در بین یه موجی از جمعی برای اینکه بتوانم از طریق به دست آوردن دل اونها رأی به دست بیارم. برابر این میخوام بگم ما بقیه اجزای این پازل رو هم باید در کنار شفافیت ببینیم. مسئله نقشی که رسانه‌ها میتونن ایفا کنن، نقشی که نهادهای پژوهشی و نخبگان و بالا بردن اساسا ارتقاء لول بازی‌های سیاسی به مسائل جدی و اساسی به جای رفتن به سمت مسائل کوچک و حقیر و یا مطالبات خیلی موردی و منطقی، اگر همه این ابعاد بازی رو در کنار هم ببینیم، اون وقت تو این پازل بله شفافیت نقش مؤثر خودش رو ایفا خواهد کرد، وگرنه به تنهایی نمیشه توقع معجزه از او داشت.
ولی دکتر به بحث تعذب اشاره فرمودین، یه بحثی که هستش و منتقدین باز هم میگن افرادی که به صورت مستقل اصطلاحا وارد مجلس میشن، این رأی‌گیری مخفی باز هم یک مفری هستش برای اینها، یه منفذی هستش برای اینها که بتونن اون استقلال خودشون رو حفظ کنن. یعنی شخصی که وارد مجلس میشه به عنوان مستقل، اگه میخواد قاطی این جریان یا اون فراکسیون نشه و نظر مستقل خودش رو داشته باشه، اگه رأی گیری مخفی باشه خیلی راحت تر میتونه رأی بده تا اینکه مثلا قاطی فراکسیون هاشه و در واقع احزاب دیگه شه. یعنی میگن اون فردی که اصلا شما خیلی یاری دیگه، میگن من به عنوان مستقل اومدم، من جریان مستقلم، میگن که اگه این رأی گیری مخفی برداشته بشود و همه چی شفاف بشود، اون افرادی که ادعا میکنن ما به صورت مستقل آمده ایم، اونها دیگه نمیتونن که حالا تو دوره‌های بعدی یا تو اون روند رأی گیری بتونن اون نظرات خودشون رو اعمال کنن.
به نظرم دوستانی که قائل به این نکته هستن خیلی آشنایی دقیقی با فرایندهای تصمیم گیری و رأی گیری در مجلس حداقل با مدلی که ما در ایران سر و کار داریم ندارن. به این علت اینو عرض میکنم که اساسا مسئله استقلال هیچ ربطی به این ندارد که شما در موضع رأی دادن حتما باید نظراتت با جریانهای مثلا سیاسی قالب کشور فرق بکنه تا شما مستقل بشید. نماینده مستقل نماینده است که صرفا به خاطر تصمیم مثلا اعضای شورای مرکزی حزب الف تصمیم نمیگیرد که او هم به همون طرح یا لایحه رأی مثبت یا منفی بده، اما ممکن است جمع کثیری از نمایندگان با تصمیم حزب الف یا حزب ب موافق باشند و این هیچ خدشه‌ای اصلا در استقلال نمیکنه، چون به هر حال در هر طرح لایحه که شما دو گزینه بیشتر ندارید، یا میتونید مخالف کلیات باشید یا موافق کلیات. برای مورد هر وزیر همینطور، شما میتونید موافق اون وزیر باشید یا مخالف رأی اعتماد به وزیر. و اگر دو تا جریان در کشور وجود دارند که مثلا یکی مدافع دولت هست و از وزیر حمایت میکنه و یک جریان منتقد دولت هست و احتمالاً مخالف اون وزیر یا رئیس جمهور هست، خب هر نماینده مستقلی هم غیر از این دو تا رأی نمیتونه بده. یعنی اصلا شق سوم وجود نداره بگیم رأی مستقل ها یعنی رأی غیر از جریان ها. این که خیلی ساده اندیشانه است به نظرم. نکته بعدی هم این است که اساساً کسانی که حتی به صورت حزبی در ایران رأی میآورند هم در اکثر رأی گیری های مجلس حزبی رأی نمیدهند، مگر موارد بله دیگه، این همین نقطه ضعفیه که من اشاره کردم، ما اگر تعصب می‌داشتیم وضعیت بهتر بود. اما همین الان شما می‌بینید لیست 30 نفره تهران به ظاهر یه جریان سیاسی رأی آورده، اما امتحان بکنید ببینید در همین ماه اول رأی‌گیری‌های مجلس آیا هر 30 نفر فقط تهرانی‌ها، نمی‌خوام بگم مثلا تمام اون 230 نفری که در واقع فراکسیون اکثریت مجلس 11 هم حضور دارن، خیلی کوچیک‌تر از اون، خیلی همگراتر و خیلی نزدیک‌تر، لزوماً در هم مورد همیر طرح و لوایح یک رأی نمیدهند. بنابراین به طریق اولا مستقل ها هم میتونن هر کدوم رأی خودشون رو در این زمینه داشته باشن. این ایراد به نظرم ایراد خیلی دقیق و واردی نیست.
بذار یکم استدلال بگم آقای دکتر. من الان به عنوان نماینده یکی از یک شهرستان اومدم، مطلوبیتم اینه که دور بعدم رأی بیارم، در واقع ادامه اون سوالم هستش. من اگه بعضی از طرحا بیام به صورت شفاف راه بدم و سری بعد رأی نیارم، قاعدتا مطلوبیت منو ماکسیموم نمیکنه. من میرم به طرحهایی رأی میدم که سری بعد باز هم میخوام از اون منطقه نماینده شم، بیام نماینده شم. یعنی از این منظرم بسنجیم که نماینده ها دنبال اینن که دور بعدم نماینده اون استان یا اون شهرستانشن، و به خاطر همین خیلی مخالفم هم میگن اگر شفافیت آرا به وجود بیاید از منظر فردی اگه نگاه کنیم، اون نماینده دنبال اینه که مطلوبیت خودش رو در واقع ماکسیموم کنه و مطلوبیتش ماکسیموم شدنش منوط به اینه که اون مصالح منطقه‌ایش رو در نظر بگیره. یعنی اگه به مسائل ملی رأی بده بازم عمر دور بعد میندازنش و این طرف رو توی دوراهی قرار میده که دور بعد رأی بیارم یا نه کشور رو در نظر بگیرم. حقیقتش ما تو اقتصاد اینجوری متوجه شدیم که اگه بخوایم انسان اصطلاحا میگن رشنالیتی اون فرد رو در نظر بگیریم، رشنالیتی به ما میگه که اون فرد نفع ممکن خودش و نفع منطقه‌اش رو در نظر بگیره اگه شفافیت در واقع برقرار بشه. اینو چجوری میشه پاسخ داد؟ چون الان تو این دوراهی شما خودتون رو فرض کنید آقای دکتر خانزی نماینده تهران نیست، نماینده مثلا سمنانه، این طرح هم اومده تو مجلس که آقا آب دریای خزر رو بیاریم یا نیاریم. آقای دکتر خاندوزی از منظر اگه بخواید تحلیل از منظر فرد آقای دکتر خاندوزی نوعی به نظرتون چه جوری رأی خواهد داد؟ چیزای مسائل اقتصادی میگه که فرد مطلوبیت خودش رو ماکسیمم میکنه و مطلوبیتش ماکسیمم شدن به این معناست که بره رأی مثبت و آب دریای خزر بیاد. نمایندش اگه خیلی زرنگ باشه میره تو پشت پرده میگه آقا من میگم اما شما بگید که نیاد اگه به ضرر کشور. اینو چه جوری میشه توجیه کرد آقای دکتر؟
این چیزی که شما گفتید یه باز تقریری هست از همون ایده هایی که در نظریه انتخاب عمومی در مورد سیاست گذاران مطرح میشه که مدل رفتاری سیاست گذار حد اکثر کننده منفعت شخصی یا مثلا حد اکثر کننده بودجه خودش یا رأی خودش خواهد بود. اول اینو توجه بفرمایید که ما باید به لحاظ سایر ابزارهای فرهنگ ساز و رسانه‌ای که داریم این واقعیت رو تبدیل بکنیم به یک واقعیت نامطلوب. یعنی تراز سیاستگزار جمهوری اسلامی اصلا اون آدمی نیست که بفروشه منافع ملت رو به خاطر خوشامد مثلا 100 هزار نفر یا یه دوره کوتاه مدت در موقع بلند مدت. این باید تقبیح بشه در مدل و فرهنگ سیاسی ما، ولو اینکه مردم اون منطقه خوششون میاد و راضی میشوند، 79 میلیون نفر دیگه از مردم مناطق دیگر اون فرد رو به مثابه کسی نگاه بکنن که حاضر شده برای رأی آتی خودش منفعت ملت رو فدا بکنه. این یه جریان سازی بلند مدت میخواد که کمک میکنه بخشی از این مسئله شما و اون تصویری که از اون سیاستگزار دنبال محبوبیت هست بدونه که داره محبوبیت منطقه 100 هزار نفری خودش رو در قبال 79 میلیون نفر عدم محبوبیت به دست میاره. نکته دوم این است که من بازم قبول دارم که در مواردی این در واقع دوگان پیش میاد و در اون موارد حداقل در کوتاه مدت جامعه ممکنه وضعیتش وضعیت تصمیم گیری ها در اون در جامعه بدتر بشه ببینید که بهتر شه. اما اینو توجه کنید، مردم به خاطر عملکرد نماینده در حوزه انتخابی بهش رأی میدن. یعنی اگر اون نماینده بتواند از طریق ایجاد مجموعه زیادی از امکانات رفاهی، حل کردن مشکلات، بردن زیرساخت‌های لازم به مناطق شهری و روستایی حوزه انتخابی خودش نشون بده که به این حوزه انتخابی هم داره خدمت میکنه و وظایف نمایندگی به معنای محلی و لوکال خودش رو داره درست انجام میدهد، مخالفت با تر در مثلا 4 سال جوری نمیشه که من تمام محبوبیت من رو از بین ببره. چون توجه بکنید تعداد این دست طرح ها اقله، یعنی مجلس به ندرت در مورد یک مسئله‌ای که فقط یه منطقه خاص هست تصمیم گیری میکنه. اینطوری نیست که شما شاید اگه 100 تا مصوبه در طول الا 100 تا که نه، اما مثلا فرض کنید در یه دوره 4 ساله مثلا مجلس دهم 190 طرح و لایحه رو تصویب کرد، از این 190 تا شاید کمتر از 9 تاش مجموعاً ربطی به یک منطقه خاص و یک شهر و استان ویژه داره. قواعد عمومیه، میگن آقا ما این پایه مالیاتی رو می‌ذاریم یا نمی‌ذاریم، بانکداری رو اصلاح می‌کنیم یا نمی‌کنیم، نه طرح حمایت از خانواده، مسکن جوانان یا هر چیز دیگه‌ای. ندرتاً ممکنه یه مسئله ملی هم در طول سال مطرح بشه که مثلا این منطقه خاص بخواد به قول شما مثلا تبدیل به منطقه آزاد بشه یا یه طرح که اون طرح ها غالباً اگر دولت موافقت نکنه، جزو پروژه‌های دولت نباشه، مجلس را اصلا ورود نمی‌کنه به فهرست پروژه‌ها اضافه بکنه غالباً. بنابراین میخوام بگم اولا اسکیل ایراد اینقدر زیاد نیست، بزرگ نمایی نکنید. ممکنه سال یه مورد دو مورد در کل رأی‌گیری های مجلس پیش بیاد که ما نمیتونیم از شفافیت برای منفعت اون 99% دیگه چشم بپوشیم، برای اینکه ممکنه سال یه بارم تصمیم غلط رو ایجاد کنه. نکته دوم این است که از طرق دیگر و با ابزارهای دیگه گفتم باید کمک بکنیم که اصلا تراز نمایندگی در واقع جمهوری اسلامی متاسفانه مثل شرایط فعلی اینقدر تنزل پیدا نکند که آدم‌ها با در واقع منفعت کوتاه مدت و خرید رأی‌های آینده حاضر باشن منفعت بلند مدت رو در واقع تحت تأثیر قرار بدن. در مجموع گمان می‌کنم که تنگه مهمی است اما به سهولت هم قابل پشت سر گذاشتن هست در مسیر شفافیت.
خب بحث بعدی این که های دکتر از منظر سیاسی به اون نگاه میکنن، میگن که اگه این بحث شفافیت بره تصویب هم بشه، میگن که خب نماینده ممکنه به خاطر اینکه دور بعد رد صلاحیت نشوند، یعنی شورای نگهبان رد صلاحیتشون نکنه، دچار خودسانسوری شن. شما مثلا فرض میگم یه موضوع خاص مثلا مثل FATF یا طرحهای دیگه، الان FATF به صورت مثال خدمتتون عرض کردم، طرف بیاد موافق یا مخالف صحبت کنه و این رو در نظر بگیره که اگه من اینجوری صحبت کنم، خیلی مثلا صریح صحبت کنم، ممکنه که در واقع دور بعد رد صلاحیت شم و این باعث بشه که طرف خودش رو سانسور کنه. این یکی از پایه‌های در واقع خیلی قویه که منتقدین الان روش بحث میکنن و خیلی هم رو همین بحث هستش که مخالف در واقع شفافیت آرا هستن.
واقعیتش این است که همونطور که من عرض کردم، شفافیت آرا در کنار مجموعه دیگری از اصلاحات سیاسی و سیاست‌گذاری در کشور هست که جواب میده. وجه دیگری که باید به اون اضافه بکنیم همین هست که خب تایید یا رد صلاحیت شدن در نهادهای ناظر بر انتخابات هم شفافیت باید داشته باشه که در واقع جامعه و مردم بدونن که اگر نماینده‌ای رد صلاحیت شده است به خاطر پرونده قضایی یا مالی یا خدای نکرده جاسوسی، مسئله اخلاقی به هر در ترتیبی بوده است، که خب جامعه حتما همراهی میکنه در زمینه اینکه این دست نمایندگان جاشون در مرکز سیاست‌گذاری کشور نیست به عنوان خانه ملت و مرکز اعتماد مردم. اما اگر دلایل در واقع غیر قانونی یا فراتر از جرائم و مشکلات قانونی و امنیتی و غیره باشه، خب همین خود موضوع شفافیت کمک میکنه که از اون طرف نهادهایی که میخوان نظارت بکنن مثل شورای نگهبان هم در واقع با دقت و اساس بیشتری تایید یا رد و انجام بدن. بنابراین میخوام بگم اون بهانه‌ای که بعضی از منتقدین اشاره کردن اتفاقا کمکی است له کسانی که میگن شفافیت باید در نظام سیاست گذاری کشور توسعه پیدا بکند، چون حتی کشیده شدن دامنه شفافیت به دلایل در واقع رد و تایید افراد هم، حالا با ملاحظاتی که البته خب آبروی افراد و خانواده اونها متاثر نشه، خودش یکی دیگه از ارکانی است که میاد توی این پازل و کمک میکنه به مسئله شفافیت. نکته دوم این است که خب یه ذره به نظر میرسه بی‌انصافی وجود داره در مورد اینکه اکثر کسانی که رد و تایید میشوند به خاطر رأی شفافشون رد و تایید نمیشوند. ممکنه اظهار نظری در مورد بعضی از مسائل سیاسی داخلی، سیاست خارجی، مقامات و نهادهای کشور، نمیدونم عدم مراعات جایگاه رهبری و غیره داشته باشن که اون مواضعی که اعلام کردند توی اون مسائل از منظر شورای نگهبان مثلا مصداق عدم پایبندی به قانون اساسی یا ولایت فقیه باشد، اما به خاطر رأی به قانون الف یا قانون ب یا موافق و مخالف یک طرح اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و یا له و علیه یک وزیر صحبت کردن، اگر شفاف شدن این آرا موجب در واقع رد صلاحیت از منظر شورای نگهبان یا بقیه نهادهای نظارتی مثل وزارت کشور شده باشه، خیلی به نظر من فرض بعیدی است که ما نماینده‌ای رو سراغ داشته باشیم که چون مثلا فرض کنید موافق رأی داده یا مخالف. حتی در سیاسی ترین و داغ ترین مسائل فرض کنید ما در کل دوره مجلس دهم شاید داغتر از رأی به در واقع برجام که نداشتیم که یه دو قطبی سیاسی جدی ایجاد کرد. این که بگیم خب یکی از نمایندگان به خاطر اینکه رأی موافق یا مخالف داد به ماجرای برجام یا به رأی اعتماد دولت و غیره رد صلاحیت شده باشه، من اصلا گمان نمی‌کنم این فرض خیلی مصداق زیادی وجود داشته باشه که ارزش شروع کنم در موردش بحث کنیم. یه قدری مواضع دیگر آقایون هست که باید توی اون مواضع در واقع دقت به خرج بدن. به نظر من به مسئله شفافیت آراء نمایندگان ارتباطی پیدا نمی‌کنه.
تو بحث سیاست گذاری تو مجلسه، خب نمایندگان مجلس ممکنه خب یه سری اطلاعات و فکت های خیلی خوبی دسترسی داشته باشن و عامه مردم نداشته باشن و یه طرحی یا یه لایحه‌ای بیاد داخل مجلس و نمایندگان مجلس با توجه به اون نظرات کارشناسی که هستش یا مواردی که هستش بخوان به این رأی مخالف بدن، اما عامه مردم حالا یا تحت تاثیر جو یا تحت تاثیر رسانه ها موافق باشن. اینجا بازم یه دوگان پیش میاد که واقعا دوگانی که حالا رفتن داخل مجلس به عنوان جامعه نخبگانیمون و به یک سری اطلاعات دسترسی دارن و یه عده که عامه که ممکنه حالا تحت تاثیر مثلا جوی که تو جامعه حاکم کرده باشن، حتی حالا رسانه‌های داخلی و خارجی تحت تاثیر اون باشن. منتقدین میگن که اگر باز هم شفافیت آرا باشد ممکنه که نمایندگان مجلس یک اقدام پوپولیستی انجام بدهند، یعنی ببینن مردم چی میگن، بگم ول کن نظر کارشناسی رو، بریم ببینیم چون مردم موافق این هستن ما هم بریم یه رأی بدیم که خوشایند باشه، در صورتی که ممکنه که بدنه کارشناسی یا خود اون اقلیت به یک نکته خیلی خوبی هم پی برده باشن اما دیگه زورشون به عامه مردم نرسه.
پاسخ من دوباره مشابه
ممکنه یه حرکت پوپولیستی شکل بگیره اینجا.
اولا همیشه که مردم سالاری هایی از این دست که ما در عصر مدرن شاهدش هستیم در معرض انتخاب های عوام پسندانه یا سیاست های پوپولیستی هستند، چه در دولت، چه در مجلس، چه با شفافیت آرا که الان داریم صحبت می‌کنیم، چه بدون شفافیت آرا که سالهای قبل و مجالس قبل و دولت‌های قبل ما ممکن بوده تصمیمات پوپولیستی بگیرند. این مسئله است که یه ذره به ذات نظام‌های سیاسی مدرن ارتباط داره و ایراد شفافیت آرا نیست، اما اینکه بگید خب در این شرایط ممکنه بیشتر بشه، تشدید بشه احتمال تصمیمات پوپولیستی، باز می‌خوام بگم این جزء رو در کانتکست بقیه ابعاد نظام سیاست‌گذاری کشور ببینید. ما اگر بگیم هر طرح و لایحه‌ای باید گزارش‌های پیوست گزارش کارشناسی مثلا اون لایحه رو دولت بیاد ارائه کنه که چرا خوب این تصمیم گرفته بشه یا خوب نیست، یا اگر طرح در مجلس هست مرکز پژوهش‌های مجلس بیاد و گزارش تهیه بکنه برای اینکه آیا به صلاح بلند مدت هست یا نیست، این گزارش‌های کارشناسی رو پیش چشم مردم به صداقت و به تمامه تصویر بکنیم، به نظر میرسه اکثریت جامعه رو میتونیم همراه خودمون بکنیم. یعنی ممکن هست مردم با بنزین لیتری 1000 تومان بیشتر خوشحال بشوند تا بنزین لیتری 1500 تومان. البته حالا من مدافع بنزین لیتری 3 تومان در واقع نبودم سال گذشته و تصمیم به نظرم تصمیم ناپخته‌ای بود، اما حالا فرض بکنید دولت یا مجلس میخوان در مورد دو تا نرخ بنزین تصمیم بگیرن. اگر ما گزارش‌های نهادهای پژوهشی رو هم بیاریم، یعنی فقط پارلمان و نماینده رو تنها تحلیل نکنید، شما در یه ظرفی از مجموعه روابط ببینید و اونجا نشون بدن که خب اگر نهادهای کارشناس مخالف هستن میگن نه افزایش مثلا 1000 تا 1500 تومانی افزایش معقول و خوبی است که میتونه در واقع تاثیرگذار باشه و بهتر از باقی موندن لیتری 1000 تومان هست، چرا این اطلاع کارشناسی وجود داره؟ حتما به جهت اینکه وقتی شما 5 سال بعد در بلند مدت نگاه میکنید، مسئله ترافیک، مسئله آلودگی، مسئله بیماری هایی که و هزینه های درمان و هزار مشکل دیگه که اگر این منافع بلند مدتش درست ترسیم بشه، من قائل به این هستم مردم ما اینقدر آگاه هستند که اکثریت اونها مدافع سیاست های عاقلانه باشند، ولو اینکه برای خودشون ببینن که حتما لیتر 1000 تومان به نفع من خانواره، اما اگر واقعا 4 سال دیگه تمام بیمارستان هامونو میکنه، اگر ترافیک شهر رو، اگر آلودگی رو، اگر قاچاق بنزین رو که ما ارزون داریم برای مردم تعیین میکنیم اما میلیون ها نفر کشورهای منطقه ممکنه مثلا منفعت او رو ببرن، اینو وقتی درست ترسیم بکنیم میشود یارگیری رو در واقع تغییر داد و دیگه در دام اون جریان پوپولیستی در واقع نیفتاد. در مورد همه اصلاحات مهم همینطور است، یعنی خداوند هم میخواد با مردم صحبت بکنه، اشاره به منفعت بزرگ بلند مدتی میکنه، میگه آخرش رو که نگاه کنید برنده بازی کس دیگه هستا، برای شما الان از رشوه گرفتن چشم بپوش، اما میدونی که 50 سال بعد 100 سال بعد به مدت طولانی مدت و تا ابد منفعتش رو میبری. ما اگه بتونیم همین متد رو در مفاهمه ملی خودمون وارد بکنیم، به نظر من کار میرسه به جایی که حتی اگر از خود مردم هم مستقیم بپرسیم چند سال دیگه، ممکن است مثل فلان کشور اروپایی که با یارانه مستقیم موافقت نمیکنن مردم، آروم آروم به یه درجه از بلوغ برسیم که اصلا نگران اون جریان‌های پوپولیستی خیلی نباشیم.
شفافیتی که حالا ارائه شده، در واقع منتقدین دست روی تبصره زیر ماده 122 گذاشتن و معتقدن که اون یک راه فراری است برای دور زدن شفافیت، که حالا 15 تا نماینده اگه درخواست بدن رأی گیری غیر علنی باشه، نمیدونم شفاف نباشه و اینا، و میگن که ممکنه که حالا این مجلس رو حالا بگیم همه آدمای خوب همه با این شعار شفافیت اومدن، اون تو توی راه فرار رو برای مجالس بعدی باز میذاره. منتقدین میگن که اگر این تبصره وجود نداشته باشه، ممکنه که این بحث شفافیت تو سریه های بعد بهتر رعایت شه، حالا نگیم صرفا توی مجلس. نظرتون در رابطه با اون تبصره چی؟
من با حذف اون موارد رأی مخفی شخصا موافقم، یعنی به نظرم حتی در اون مواردی که الان توی آیین نامه هست و در این پیشنویس هم دوستان ذکر کردند، حرکت به سمت شفافیت آرا رو ترجیح میدن به اینکه رأی مخفی و غیر علنی به اصطلاح صورت بگیره. اما و تلاش خودم رو هم خواهم کرد که حداقل جمعی از نمایندگان که مدافع شفافیت حد اکثری هستیم بتونیم دامنه این انتخاب رو تا حد ممکن افزایش بدیم. اما اینو توجه بکنید که همین الان در قانون اساسی ما جلسات غیر علنی به رسمیت شناخته شده، همین الان در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس رأی‌گیری های غیر علنی به رسمیت شناخته شده و به نظرم از بین بردن امکان رأی مخفی اون خودش یه ذره خلاف احتیاطه. یعنی ممکن هست به هر حال در یه مواضع خاصی کشور نیازمند رأی باشه، مثلا فرض کن یه مسئله امنیتی پیش میاد، وزیر اطلاعات میاد یه گزارشی برای مجلس یا رئیس جمهور میاره و در مورد اینکه مناسبات خودمون رو با فلان کشور اروپایی یا با مجموعه مثلا 3 کشور اروپایی یا هر مسئله دیگری به شکل الف تنظیم بکنیم یا ب، بخواد از مجلس یه نظر استمزاجی بگیره. اما اون رأیی که در واقع اونجا هست نباید الان افشا بشه، به جهت اینکه ممکنه از همین امروز و فردا روی تمام بازارهای ارز و غیره اینا اثر بذاره، حالا که یه تصمیم بلند مدته که ما مثلا با فلان کشور اروپایی یا مسئله خاص امنیتی به شکل الف عمل بکنیم یا به شکل ب. بنابراین گرچه 99.9% تصمیمات مجلس به نظر من شفافیت در بلند مدت کمک‌کار هست، اما اینکه یه جایی باید باز بذاریم برای اینکه در یه موردی که اگر واقعا دچار تلاطم ملی می‌کرد کشور رو رأی غیر علنی گرفته بشه باید وجود داشته باشه. ویژگی مثبت این طرح که به نظرم بیش از اندازه ظلم شد و بهش حمله شد اینه که میگه حتی در مواردی هم که به یه دلایل خاصی لازم هست که رأی گیری مخفی باشد، باز باید مدافعین رأی گیری مخفی رو مردم از مدافعین رأی گیری علنی بشناسن. یعنی دوباره خودش یه گام به سمت شفافیت داره. میگه قبول، ممکنه سالی یه بار یا 10 سالی یه بار یک مورد استثناء وجود داشته باشه که مجلس و دولت تصمیم بگیرن در این زمینه فعلا به جهت مثلا آثار ملی یا در واقع اثرش رو بازارهای اقتصادی و غیره این یه رأی خاص شفاف نباشه، که این در اکثر نظامات دنیا همچنین جلسات غیر علنی همچنین ترتیباتی وجود داره. ویژگی در واقع این پیشنویس این است که گفته است که ولو این اتفاق میخواد بیفته باید یک بار رأی علنی گرفته بشه، چون این تو قوانین فعلی ما نبود. ما تو قوانین فعلی یعنی آیین نامه داخلی مجلس امروز صرفا اگر یه تعدادی از نمایندگان مطالبه رأی غیر علنی رو بکنند، مجلس در واقع رأی غیر علنی میگیره. در این پیشنویس گفته است که یک بار در مورد همین مطالبه فرض کنید 10-15 نماینده درخواست کردند، یه بار باید تمام 290 نماینده رأی بدهند به شفافیت رأی یا عدم شفافیت، که اون این تیکه شفافه، همه مردم میفهمن که این 50 نفر یا این 70 نفر یا این 150 نفر بودن که مدافع رأی مخفی بوده اند. و بعد اگر واقعا رأی ورد اکثریت معتمدین مردم ایران رسیدن به اینکه در این زمینه لازم است که یه موضوعی خدمتتون عرض کردم استثناءن یک از 99 بخواد صورت بگیره، اما خود من در واقع موضوعم این است که تلاش بکنم اون مواردی که استثناء شده، مثلا فرض بکنید در مورد انتخاب حقوقدانای شورای نگهبان از مجلس، حتی طبق این پیشنویس هم مستثنا شده از اینکه رأیشون آشکار بشه. خب به نظر من چه ایرادی داره اینم آشکار بشه، در واقع مطلع بشن؟ یا در مورد اعضای هیئت رئیسه در واقع مجلس مستثنا شده، هرچند در مورد رئیس جمهور و وزرا یه قدم خوب برداشته و اجازه آشکار شدن داده، اما در سایر موارد هم من و یه جمعی دوستان تلاش میکنیم که این شفافیت رو توسعه بدیم، اما مراقب اون حالتهایی که باید در نظام سیاسی کشور جایی برای موارد ویژه و خاص گذاشته بشه که هم قانون اساسی ما گذاشته هم توی قوانین فعلی زیادتر، الان اینجا تازه داره محدود دش میکنه. جمله آخرم این است که اصلا فرض بکنید ما تمام موارد رأی گیری غیر شفاف رو برداشتیم، گفتیم هیچ جا اصلا مسئله امنیتی، محرمانه، جنگی، هر چیزی بود باید بیاد رأی گیری شفاف صورت بگیره، یعنی به یه شفافیت دیگه مطلق بدون هیچ قیدی، بدون هیچ، که من به نظرم عرف نظامات معقول دنیا هم این نیست. حتی اگر به اینم رأی دادیم، آیا نمیتونه مجلس بعدی بیاد و همون اولش دوباره یک قانونی بگذارد که اتفاقا بره به سمت عدم شفافیت؟ میتونه. ما باید سعی بکنیم جبهه مردمی، رسانه‌ای و مطالبه عمومی مسئله شفافیت رو زنده نگه داریم، وگرنه این مصوبه تصویب بشه مجلس بعد میتونه هفته اول بیاد بگه اصلا همه آراء من تصمیم میگیرم در 90% موارد غیر شفاف بشه. خب برمیگرده به روز اول. خیلی به نظر من جامعه به جای اینکه حساس بشود روی یک بند، باید سعی بکنیم اینقدر مطالبه سنگین بشود که سیاستگزار به حرکت به سمت عدم شفافیت رو به عنوان یک قبح و به عنوان یک هزینه و کاست برای خودش تلقی کنه.
آقای دکتر، تو این مواردی که فرمودید آیا بهتر نبود اون موارد خاص و ویژه احصا بشود؟
مثلا احصا شده،
احصا شده مثلا بحث امنیت. آره صد. آخه اونجا میگه که 15 تا نماینده اگه ببرن میتونه در واقع رأی گیری مخفی باشه.
بله، بله.
اما اگه احصا میشد مثلا تو موارد خاص، مثلا موارد امنیتیه، نمیدونم جنگیه، نظامیه، این دیگه مثلا دیگه اون بحث اون تبصره هم اون موقع دیگه محلی از اعراب نبود. اینجوری نباشه که مثلا یه طرحی باشه 15 تا نماینده با هم لابی کنن بیارن تو تا رو بعد برن با تک تک فراکسیونا لابی کنن و پشت پرده بدن که آقا این یه مورد خیلی به ضرر مثلا مناطق لوکال ماست یا بحث منطقه‌ای بحث پیش بیاد و اینا، یه مجلس رو برن راضی کنن، لابیگری کنن، راضی کنن، و موقع در واقع این احتمال پیش میاد که باز همون شفافیت خدشه ببینه. به نظر میاد که اگه تو اون ماده مثلا اون 15 تا هم شما محدود می‌کردی، میگفتی آقا تو این شما 15 نفر اوکی، اونتا تو این موارد میتونی تقاضات رو بدی. اگه اون احصا میشد بهتر نبود؟
خیلی موافقم و به نظرم پیشنهاد خوبیه برای اینکه هم دامنه شفافیت ها بیشتر بشه، هم قاعده ای وجود داشته باشد برای تمایز بین اون استثنایی که ممکن است عدم شفاف باشه.
بحث شفافیت آرا رو سعی میکنیم ببندیم چون دیگه فرصت هم شاید کم باشه. یکی از منتقدین که ما باهاش مصاحبه هم داشتیم دوست عزیزی بود که میگفتش آقا اون اراده کامل برای بحث شفافیت آهران نیست و میگفتن که از چنین طرحی رای نمیاره، خیالت راحت، شفافیت هم کشکه و اینا. ایشون جزو در واقع نظریه پردازا هم هستن. لب مطلبش این بود که میگفت اون اراده سیاسی وجود نداره و این یه شعافه.
پاسخ من این است که نیا کنید همه سیاست گذاران در همه دنیا نسبت به قواعدی که اونها رو محدود میکنه خب مقاومت نشون میدن. برای چی انقلاب مشروطه به سختی پیش اومد؟ چون انقلاب مشروطه میخواست قدرت پادشاهی رو مشروط بکنه دیگه، بگه از طریق عدالت خانه و از طریق مجلس شورا و این نظامات باید اراده حاکمیت متبلور بشود. در بقیه کشورهای شرق و غرب عالم هم به همین ترتیبه. در کشور ما هم خب اگر بله شما آزاد بگذارید که آقای رئیس جمهور مشروع مذاکرات مثلا تصویب یک طرحی رو یه لایحه‌ای رو در شورای در هیئت وزیران اعلام بکنن یا نه، هر رئیس جمهوری باشد ترجیحش این است که خب بذارید شفاف نباشه. نماینده مجلس به همین ترتیب. الان اتفاق مبارکی که رخ داده این است که با آشکار شدن مزایای در واقع شفافیت و این تمایل جدی در شخص رهبری انقلاب که ایشون صراحتاً با اون فرمایشی هم که از قول حضرت امیر علیه السلام کد کردن، گفتن که جز امور مثلا جنگی و غیر و اینها همه باید در واقع این قاعده رو تن بدن و بپذیرند، این مطالبه عمومی که در بدنه جامعه و نخبگان و اساتید و کارشناسان و رسانه ها هست و اون همراهی جدی هم که ایشون انجام دادن از بالا، این که دیگه ما بین این کف هرم و رأس هرم رو بشه در واقع به تمکین واداشت، به زور جریان اجتماعی و رسانه‌ای است که من و شما می‌سازیم. هر چقدر که جدیت ما بیشتر باشه و البته بیان عاقلانه از شفافیت رو ارائه بدیم، نه بیان آنارشیستی از شفافیت رو و به افراط نکشونیم کار رو، من خیلی اتفاقا امیدوارم که هم مجلس و هم دولت، شوراهای عالی تصمیم‌گیری کشور، دستگاه‌ها نسبت به گذشته، من اصلا زمان زیادی هم نمی‌بینم، یعنی گمان می‌کنم 5-6 سال آینده دوره‌ای است که موج شفافیت بخش زیادی از مطالبات رو میتونه در واقع پوشش بده و مثل اینکه امروز شما نگاه میکنید میبینید که ماجرا اصلا قابل مقایسه نیست با مثلا 10 سال قبل، خیلی بهبود پیدا کرده. 5 سال آینده با ضریب چند برابر نسبت به تحولی که ما تو 10 سال قبل اومدیم، من چشم اندازم این است که این اتفاق رو خواهد داد و امیدوارم که در واقع اون دوستانی هم که آیه یأس میخونن بیان و بپیوندن به جمعیت کسانی که کمک میکنیم به پیش برد. اما اینو بدونیم که در همه دنیا مقاومت هست، قدم به قدم کار جلو میره، هیچ نظامی یک باره به تحولات بسیار در واقع ریشه‌ای و سریع تمکین نخواهد کرد. تجربه و تاریخ و توسعه به ما این هشدار رو میدهد که برای اصلاحات بزرگ صبور باشیم اما مایوس نشیم.
خیلی متشکرم دکتر. آخرین سوال رو مطرح کنیم، البته آخرین سوالی شاید داخل چند سوال پیش بیاد. ماده 29 قانون برنامه ششم تقریبا میشه گفتش که 2 سالی هستش که معطله. مجلس جدید برای اجرای این قانون چه خواهد کرد؟ بحث اون بالاخره شفافیت دارایی ها و حقوقی که همه افرادی که داخل نظام هستن
بس جدید چه خواهد کرد؟ بنده که خب سخنگوی مجلس نیستم، اما وسع خودم و تلاش جمعی از دوستان همراه خودم این است که ما از طریق احیای شأن نظارتی مجلس بر ماده 29 این رو جزو اولویت‌های همین سال اول مجلس قرار بدیم. چون نیاکنید ما اگر اون حکم ماده 29 قانون برنامه ششم که متعلق بوده است به سال 96، یعنی باید تا اول 97 محقق می‌شد. حالا سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بهانه‌های مختلف اون سامانه حقوق مدیران کشور رو بالا نیاورد. اگر این رو نتونیم در همین دوره برنامه ششم محقق بکنیم، دیگه اون وقت اصلا چه امیدی که ما برفرض حالا شبیه این حکم رو خیلی محکمتر و شدید و غلیظتر برای برنامه هفتم نوشتیم، اصلا تبدیلش کردیم به یک حکم دائمی. ضمانت اجرا واقعی مجلس زمانی است که بتونه از شأن نظارتی خودش به نحوی استفاده بکنه که دستگاه اجرایی واقعا تمکین کنن به اجرای قانون و بدونن که اگر بعضی از اولویت های حداقل مجلس محقق نشه، حتما مجلس در واقع اون رو به عنوان پانه منفی لحاظ خواهد کرد، حالا از طریق وزیر یا در واقع خود شخص رئیس جمهور به اطلاع در واقع دولت و مقامات کشور خواهد رسوند و به مردم هم صادقانه خواهیم گفت که مجلس در این زمینه جدیت دارد اما عدم همکاری از سوی دولت هست. دوستان سازمان امور اداری و استخدامی کشور که باید اون سامانه رو بالا بیارن، گاه به این بهانه متمسک میشن که خب بعضی از دستگاه‌ها هنوز اطلاعات کامل رو ندادن. اون دستگاه‌ها ولو خود مجلس باشد، ولو قوه قضاییه باشد، ولو هر نهادی که من مطلع نیستم ازش، شما به محض اینکه این سامانه رو شفاف میکنید، خب فضای عمومی جامعه این توقع رو و این انگشت اتهام رو به سمت اون دستگاه‌های عدم همکار در مورد حقوق دستمزد نشانه خواهد رفت. ما چرا نگرانیم که اگر واقعا دوستان میفرمایند که اکثر دستگاه‌ها همکاری کردند و معدودی همکاری نکردند، خب همین سامانه ناقص رونمایی از او باعث خواهد شد که فشار اجتماعی به سمت اون دستگاه‌های غیر همکار افزایش پیدا بکنه و بنابراین ما همینطوری قدم به قدم پیشروی داشته باشیم. از جهت مخاطبین این برنامه میخوام اطمینان بدم که بنده و جمع دیگری از دوستان در پیگیری ماده 29 قانون برنامه ششم جدی هستیم انشاءالله.
یه سوال مبنایی دکتر، واقعا این که من مخاطب یا مردم بدونن که شما وضع زندگیتون چطوره، ماشینتون چیه، خونتون کجاست، این واقعا تأثیری داره رو عملکرد نماینده؟ چون منتقد میگن آقا شما چیکار داری که طرف خونش کجاست و چقدر حقوق میگیره و نمیدونم ماشینش چیه و ببینید اون طرف چقدر کارایی داره، به بهره وری و کارایش نگاه کنید. ممکنه این نفر اصلا خونش 10 تا خونه داشته باشه، 20 تا ماشین داشته باشه، حقوق فلان قدی بگیره، اما بهره وری خیلی بالایی داشته باشه. یعنی منتقد میگن آقا کسایی که در واقع منتقد این طرح هستن میگن با این قضیه کار نداشته باشید که افراد دوچار در واقع ریا نشن یا دوچار چیزایی در واقع پشت پرده نشن، نران نمیدونم ماشینشو بزنن به نام خانومشون و دخترشون و اینا یا به نام افراد دیگه. میگن آقا این چه کاریه؟ ما با اون چیزی که تو مغز نماینده است کار داریم، ما با اون چیزی که تو مغز اون در واقع وزیر دولت هست با اون کار داریم، ما با کارایش کار داریم، با دارایش چی کار داریم؟ چه جوابی میشه به این منتقدین این تیپ دیگه داشته؟
پاسخ خیلی مفصله، چون اصلا باید وقت یه جلسه رو فقط بشین در مورد ماده 29 که چه منطقی پشتش بوده است که مصوب شده صحبت بکنیم. الان من بدون بر اینکه بی پاسخ نذارم چند جمله عرض میکنم، اما حقش ادا نخواهد شد و اون این است که حتما اصل کارایی سیاستگزار خیلی مهمتر از اون است که دارایی کمی داره یا زیاد. اما دقت بکنید ما داریم در مورد بخش عمومی صحبت میکنیم، نه بخش خصوصی. یعنی شما زمانی که دارید از اموال خودتون به عنوان مثلا رئیس یک مزرعه یا مدیر یک شرکت یا مدیر عامل یک صنعت حقوق و دستمزد برای افرادی تعیین میکنید، قانونگذار فقط براش مهم این است که حداقل رو مراعات بکنید که زندگی شرافتمندانه و انسانه برای کارگران محقق بشه، با بقیهش کاری نداره. شما میخواید به هر کسی بیشتر بدهید، اصلا بدون سقف چک سفید دست کسی بدید، خب جزء اموال خودتون است. اما در حوزه بخش عمومی، یعنی ما زمانی که داریم در مورد مقاماتی که کار سیاست‌گذاری و نظارت و مواردی از این دست دارن، حکمرانی رو مشارکت می‌کنن و قرار هست که منتخب و وکیل مردم باشن و قرار هست که پرداخت اونها از محل منابع عمومی، یعنی از مالیاتی که از مردم گرفته میشه یا منابع نفتی ملت ایران پرداخت بشه، اونجا دیگه توقع این هست که یه ضابطه‌ای بین پرداخت‌های سقف و کف وجود داشته باشه. ماده 29 قانون برنامه ششم بیانگر اون ضابطه نیست. اون در یک قوانین دیگه نظام جامعه و قانون جامعه مدیریت خدمات کشوری و امثال اون قاعده ها بحث شده که در داخل دولت مثلا نسبت باید بین حداقل و حداکثر چقدر باشه. برنامه ششم داره میگه که به جهت اینکه نظارت کردن بر اون قواعد که شما تا حداکثر مثلا بیشتر از 37 میلیون تومان اگر بگیرید خلاف اون قواعد قوانین دیگر هست که حالا میتونیم در مورد اونها هم صحبت بکنیم، نظارت بر این حداکثر تا الان بر عهده صرفا سازمان بازرسی یا دستگاه‌های دیوان محاسبات بوده است که در این زمین این شیوه نظارتی امکان فرار، امکان پنهان کردن، امکان عدم همکاری یک دستگاه، امکان خریدن اون مأمور بازرسی یا غیره وجود داره. ما اگر بیایم فقط قواعد قبلی رو از مکانیزم‌های در واقع شفافیت عمومی استفاده بکنیم و بنابراین یه دفعه 80 میلیون ناظر وجود داشته باشد، حتما دیگه اونجا اونایی که میخوان فرار بکنند باید هزینه انگشت اتهام 80 میلیون نفر رو بپذیرند و فرار بکنند از اظهارش، یا اگه میخوان بیشتر بگیرن 80 میلیون نفر بازرس غیر قابل خریدن وجود داره که خب میگن که چرا بیشتر از اون چیزی که قانون تعیین کرده از شما دارید بهره مند میشید. بنابراین ماده 29 قانون برنامه ششم هیچ مغایرتی با اون منطقهایی که شما گفتید نداره، فقط داره یه مکانیسم مؤثرتری نسبت به مکانیسم‌های نظارت محدود درون سازمانی رو جایگزین میکنه. اگه خواستید در مورد اصل فاصله حداقل و حداکثر دستمزد صحبت بکنیم که اون وقت یه وادی بحث خیلی مفصل‌تری توی نظریات عدالت و سهمبری عوامل تولید داشته باشیم، انشاءالله طلب شما در آینده.
سلامت باشید. خیلی متشکر آقای دکتر سید احسان خانروزی. ما آرزوی موفقیت میکنیم براتون توی مجلس. خب آقای دکتر سالها جزء جبهه شفافیت و عدالت برای کشور بودن، عضو هیئت مدیره دیدبان شفافیت عدالت بودین آقای دکتر، و کارهایی که کردین و به نظر من تا به حال از نظر من و مخاطب واقعا کارهای قابل اتکایی بوده. انشالله که توی مجلس هم همین روند در واقع ادامه پیدا کنه و موفق باشید. خیلی متشکر از اینکه وقتتون رو به ما اختصاص دادید.
منم متشکر و ممنون. امیدوارم که این گفتگوی ما کمک کرده باشه به پیراستن برخی از ابهاماتی که در طول هفته‌های اخیر حول مسئله شفافیت ایجاد شده.
انشالله. دست شما در نخواهد. تشکر.